اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در سفر به کابل گفت که تلاش ها برای سال و یک حل و فصل سیاسی در افغانستان سرعت بیشتری یافته است و سفر روز دوشنبه او به کابل برایش الهام بخش بوده است. آقای جانسون در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از آتش بس دولت افغانستان با طالبان و روند سال به رهبری و مالکیت افغانها حمایت کشورش را ابراز داشت. در ملاقات بوریس جانسون با رهبران حکومت افغانستان روی همکاری بریتانیا برای تحقق اهداف حکومت افغانستان در راستای صلح و مبارزه با دهشت افغانی صحبت و تبادل نظر شد. طالبان با نشر یک اعلامیه کاروانهای صلح‌خواهی در افغانستان را دسیسه دشمن خوانده از مردم خواستند که خود را از دسایس پنهان و آشکار استخباراتی اشغالگران دور نگه دارند. در این اعلامیه طالبان در حالی که تقاضای موسپیدان و فعالین را برای تمدید آتش بس برای ماه جاری رد کردند، گفتند که طی 17 سال گذشته امریکایی ها و حامیان افغانشان از هیچ نوع تلاشی برای خاموش ساختن صدای به گفته آنها جهاد مردمی دریغ نکرده و برای تداوم اشغالشان از اربه های سرد استفاده کردند. در این اعلامیه تشکیل کاروانهای سال یک دسیسه دیگر امریکایی ها عنوان شده است. طالبان میگویند امریکایی ها بازم با مصرف دلار کارکنان استخباراتی را تحت نام سران قومی وارد میدان می کنند و توسط آنان تلاش می ورزند تا به گفته آنها جهاد را افغان کشی معرفی کنند. طالبان میگویند یگانه هدف جریان‌های مرموز و تحصن‌ها تحت عنوان صلح منصرف ساختن مردم افغانستان از دایره به گفته آنها بر حق جهاد است. کسبکاران ایرانی در بازار بزرگ تهران به صورت بی سابقه به افت ریال دست به مظاهره زدند. اکثر دکان‌ها در بازار تهران در این زمان مسدود شد که مردم در تهران و شهرهای دیگر ایران علیه افزایش بهای ارز خارجی و قیمت کالا به جاده ها بیرون شدند. معترضین در جریان پیمودن 2 کیلومتر را بین بازار بزرگ تهران و پارلمان ایران با پلیس مواجه شده و پلیس برعلاوه درگیر شدن با مردم برای متفرق ساختن آنها از گاز اشک‌آور استفاده کرد. ادامه اخبار. نیروهای فیلیپینی اشتباهاً 6 منصب پلیس آن کشور را کشته و 9 نفر دیگرشان را مجروح کردند. بریگ جنرال راول فرانچیو، یکی از قماندانهای اردوی فیلیپین گفت که واحدی از سربازان اردوی آن کشور که برای 6 روز عملیات علیه شورشیان را انجام می دادند، در یک قریه دور افتاده در ولایت سمار با یک گروه مسلح که تصور می رفت گوریلاهای کمونیستند مواجه شدند و برای نیم ساعت با این گروه به تبادله آتشباری پرداختند که بعداً روشن شد این افراد منصوبین پلیس بودند نه شورشیان. شورش کمونیست‌ها در فیلیپین از سال 1969 آغاز شد که در این جریان حدود 40,000 شورشی و غیر نظامی کشته شدند. اردوی فیلیپین میگوید هنوز هم چند هزار مایوست به شورش های خود ادامه میدهند. 10 نفر در هفته جاری در درگیری ها بین مالداران مسلمان نیجریایی و زارین مسیحی آن کشور کشته شدند. پلیس نیجریا میگوید تا حال 86 نفر از هر 2 جانب در این جنگ ها که روی دسترسی به منابع در چند روز اخیر کشته شدند. محمد بوهاری رئیس جمهور نیجریا غرض خاتمه بخشیدن به این درگیری ها در ایالت مرکزی پلیتو سربازان، پلیس و نیروهای ضد دهشت افغانی را ارسال داشته می گوید شماری از سیاستمداران برای کسب رأی بیشتر به اختلافات بین مالداران و زارین دامن می زنند. و تیم‌های فوتبال اسپانیا و پرتغال پس از یک رقابت نفسگیر به دور حذفی راه یافتند. پرتغال و ایران پس از 94 دقیقه بازی 1-1 مساوی شدند و پرتغالی‌ها با 5 امتیاز به دور 1-8 صعود کردند. این مساوی پس از اشتباه کریستیانو رونالدو مهاجم و کپتان پرتغال در ضربه زدن به پنالتی نصیب تیمش شد. رونالدو در دقیقه 23 با کمک حکم ویدیویی به پنالتی دست یافت، اما علیرضا دروازه‌بان ایران آن را مهار کرد. گل تساوی ایرانی ها در دقیقه 93 بازی توسط انصاری فرد، بازیکن ایرانی، وارد دروازه پرتغال شد. اسپانیا و مراکش با نتیجه 2-2 سومین و آخرین رقابت گروهیشان را پایان دادند. اسپانیا نیز با 5 امتیاز راهی دور 1/8 شد، اما با توجه به گل‌های زده بیشتر صدرنشین گروه بی شد. در دو رقابت همزمان گروه A به روز دوشنبه 25 جون تیم ملی فوتبال یوروگوای در یک رقابت پرگل تیم روسیه میزبان جام جهانی فوتبال را 3-0 شکست داده و به عنوان تیم نخست گروه A یا الف به دور حذفی 1/8 صعود کرد. تیم روسیه در دور بعدی به مصاف تیم اسپانیا خواهد رفت و یوروگوای با پرتغال زور آزمایی خواهد کرد. نتیجه رقابت میان تیم‌های عربستان سعودی و مصر 1-1 مساویانه پایان یافت و هر دو از جام جهانی حذف شدند. رقابت‌های امروز سه شنبه میان تیم‌های گروه G و D برگزار می‌شوند که در آن استرالیا در برابر پیرو، دنمارک در مقابل فرانسه، نایجریا در برابر آرژانتین و آیسلند و کروشیا به مصاف هم می‌روند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز درود بر شما، با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان. در حال حاضر که حکومت افغانستان آتش بس 3 روزه را برای 10 روز تمدید کرد و هم آمادگی برای آتش بس یک جانبه 1 ساله را به خاطر روی کار آوردن صلح اعلام کرده است، عملیات در برابر طالبان نیز ادامه دارد. تا چه حد میتوان به عواقب گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح خوشبین بود؟ نسرین محمود عزیزی مصاحبه با احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح انجام داده است که با سخنان آقای طاهری در مورد هماهنگی های دو جانبه برای مذاکرات صلح آغاز می شود.
هماهنگی ها در رابطه با آغاز مذاکرات صلح افغانستان از 6 ماه گذشته، وقتی که ما با مردم افغانستان در بخشای مختلف به خاطر توحید سرایشان تا اینکه بسه پیشماری صلح ارائه بکنیم کار آغاز کردیم. در مجلسی که با مردم عزیز افغانستان در سطح ولسوالی، ولایت و مناطق زونهای افغانستان و سطح ملی در کابل داشتیم، هم بایشان با شمول علمای کرام افغانستان، بحثی که از طرف مردم با ما هدایت داده می شد و مشوره داده می شد و بحثی که ما می خواستیم از اینا پرسان بکنیم که چطور ما می تانیم تسریع ببخشیم پروسه صلح را به رهبری خود مردم افغانستان، خوشبختانه منجر به بسته پیشنهادی صلح شد که او صدای مردم افغانستان بود و ای در این بخش که قدم اول است به خاطر قدم گذاشتن به خاطر هماهنگی بین مردم به خاطر آغاز مذاکرات صلح یک گام مثبت موفق و به پیشینه بود.
طالبان در این قسمت تا کدام اندازه انعطاف پذیری نشان دادند؟
ما امو آتش بس فکر طالبان مسئله افغان در 3 روز عید اعلان کردند و اولین بار در تاریخ 40 ساله افغانستان آتش بس بود که یک گام به پیشینه بود و نمایش یک صلح موقت و ثبات سرتاسری در افغانستان ما حداقل دیدیم و تمجید هم کردیم. به این معناست که نظامیان طالبان، مسئولین اولتی نظامی طالبان، تعدادی که ما در روزهایی از طریق اعضای کمیته های صلح ولایتی و حتی اعضای شورای صلح در ولایات دیدار داشتن برایشان در حد عید مبارکی و بحثای در عید مبارکی کردن. همه گیشان تشنه صلح بودن، همه گیشان خسته از جنگ بودن، و وقتی که به این طرف خط نبرد آمدن دیدن که اردوی ملیشان، پلیس ملی، امنیت ملی، مردم عزیز افغانستان همه گی مسلمان است. و هیچ راه نبود که بگن شما چرا نماز نمی خوانین، شما چرا مسجد ندارین، شما چرا ملا امام ندارین، شما چرا دینتان دیگه است. بحث اساسیشان ای بود و همگیشان از طریق رسانه‌ها ما و شماشون دیدیم که گفتن که ما دیگه جنگ نمیخواییم. و خوشبختانه امروز حد جنگ افغانستان پس از آتش بس خیلی کم شده نسبت به پیش از آتش بس.
جناب طاهری صاحب، میبینیم از گفته های شما و از رسانه های تر برمیه که دولت حاضر و آماده است که مذاکره بکنه، اما طالب حاضر نیستن. آیا گفتگوهای فعلی صلح شما فکر میکنین که بالاخره امکان پذیر خواهد بود؟
بر اساس معلومات از منابع مختلف موثق بر ما میرسه تمایلات بیشمار در حد رهبری طالبان مسلح افغان به وجود آمده، خصوصا پس از آتش بس که تعدادشان صدای نظامیان خود هم پذیرفتن و باید با آتش بس کندیدش لبیک بگم و اکثریت مطلق آماده هستند تا آغاز مذاکرات صلح افغانستان اعلان آمادگی بکنن. ما منتظر هستیم که رسما طالبان مسلح افغان بسته پیشنهادی صلح افغانستان هفت ماده بود، او صدای مردم افغانستان بود، صدای ملت مسلمان و بزرگ افغانستان بود، او را لبیک بگویند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا صدای آمریکا. برخی از تاجران و وارد کنندگان تیل در بندر تجارتی آقینه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب از زمانگیر بودن تجزیه تیل وارداتی از سوی مؤسسه جی یو کم شکایت می کنند. وارد کنندگان تیل در بندر تجارتی آقینه مسدود شدن جاده عمومی آقینه برای ترافیک، ریاست مواد نفتی و مؤسسه خصوصی جی یو کم را به سهل انگاری متهم می کنند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
غصب زمین‌های دولتی معضل پس از ناامنی و فساد در سمنگان خوانده شده است. مقام‌های محلی در سمنگان با بیان این مطلب می‌گویند که انوس هم بیشتر از 20 هزار جریب زمین‌های دولتی تحت غصب افراد اشخاص زورمند قرار دارد. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت پس از چندین مدت تلاش توانستند که 1600 جریب زمین‌های دولتی را با اداره اراضی این ولایت بازگردانند. این مقام محلی سمنگان بان که از شخص یا غاصب نام نمی برد، اما می پذیرد که زورمندان در این ولایت دست به غصب زمین های دولتی می زنند.
اداره محلی ولایت سمنگان انشاءالله این توانایی را پیدا کرده که یعنی تقریبا بالاتر از 16 سجیر زمین فرزان از غصب نجات داده می شد ظرف 3-4 ماه. ارقامی که ما در جریانش هستیم، یکان راپورایی که هست 20 هزار جریب زمین گویا در حال غصب شدن بود، ولی 20 هزار جریب زمین در حال غصب شدن اون نجات پیدا کرد.
به تازگی ساحه 74 جریب زمین که همزمان یک شهرک رهایشی روی آن ساخت و ساز می شد و هر قطعه نمرات آن بالاتر از 150 هزار افغانی به مردم به فروش رسیده است، از سوی ریاست عدلی سمنگان مصادره و به اداره اراضی واگذار گردید. خدای نظر 54 ساله از باشندگان سمنگان که برای حل مشکل زمینش به دروازه مقام ولایت آمده است میگوید معضل غصب زمین سبب شده تا نمره زمینی را که برای ساخت سرپناه خریداری کرده است نتواند آباد کند.
ما 50 نفر، 100 نفر، 10 نفر کار میکنیم همینجا. همه انجینارا را از دولت میگیریم. با سر ما یک دو نفر تفنگ مالا میگه کاریتان مانی کنید برید.
با این حال مسئولین ریاست عدلی ولایت سمنگان میگویند که از سال 1391 به این سو برای جلوگیری از غصب زمین های دولتی اقامه دعوا دارند که به نام ملکیت شخصی به فروش رسیده است. سید رفیع الله صفوی رئیس عدلیه ولایت سمنگان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت زمین‌های دولتی در این ولایت از سوی زورمندان غصب و سپس به مردم به فروش می‌رسد.
خویی به دستور معلوم است که این افراد اشخاص زورمند غصب می‌کنه. غریب هیچ وقت زمین ملکیت غصب کردن نمی‌تونه. افراد اشخاص زورمند که غصب کنن معمول است و افراد اشخاصی که سرپناه دارن برای به فروش میرسونن. به شما معلوم است، به ما معلوم است.
بر اساس آمار اداره اراضی افغانستان نزدیک به 1.3 میلیون جریب زمین غصب شده است. از این میان نزدیک به 1 میلیون جریب زمین های دولتی و متبقی املاک شخصی هستند که توسط 15831 فرد غصب گردیده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد عارف شاجهان والی میدان وردک میگوید که جز یک پوسته امنیتی در ولسوالی جلریز آن ولایت که در تصرف طالبان است، تمام مراکز و پوسته های امنیتی که در چند روز گذشته به چنگ طالبان افتاده بود اکنون زیر کنترل قوای امنیتی و دفاعی افغان است. والی وردک گفت تا کنون در گلوله‌باری و ماین‌گذاری طالبان در جلریز و میدان شهر کم از کم 3 غیر نظامی افغان کشته و نزدیک به 20 غیر نظامی دیگر زخمی شده اند. آقای شاجهان که مدعی است شمار زیاد طالبان در این نبرد کشته و زخمی گردیده اند، همچنان از کشته شدن 6 سرباز و زخمی شدن 6 سرباز دیگر افغان در این حملات خبر داد. توجه کنید به مصاحبه‌ای که نجیب الله احمدیار با محمد عارف شاجهان والی ولایت میدان وردک انجام داده است که با سخنان والی میدان وردک آغاز می شود.
روزایی شما در جریان قرار گرفتین که آتش بس از طرف حکومت اعلان شد و از طرف طالبان پذیرفته شد. طالبا از اینمی وضعیت به حکم کسایی که پشت سرشان قرار داشتن استفاده کردن، با یک حرکت ظاهرن به نام صلح یک تعداد اطفال ریش‌سفید پیش کشیدن، در یک تعداد پوسته ها و مراکز حکومت پیش آمدن، در بعض جاها با خشونت نظامی، در بعض جاها با نیرنگ چند پوسته ما را در ولسوالی جلریز اینا تصاحب کردن.
بعضی از اعضای شورای ولایتی و نمایندگان ولایت میدان وردک در مجلس نمایندگان افغانستان حتی مدعی هستند که از پوسته های 17 گانی ولسوالی جلریز کم از کم 16 ازی به تصرف طالبا در آمده. شما این را میپذیرین؟
نه خیر، ما در اونمون ساحه 4 تا پوسته بیس مرکزی داشتیم و در مجموع در حدود 34 نقطه به شکل چک پوینت و به شکل پیره‌داری وجود داشت. اینا از امو پوسته های اساسی یک پوسته را تانستن اشغال کنن. در او پوسته تمام شب جنگ صورت گرفت. ما یک نفر شهید داشتیم. طالبا در او تلفات داشتن و بالاخره صبح تانستن او پوسته را بگیرن. بقیه همی چک پوینت ها و پوسته را که شمارش از 8-9 تجاوز نمیکنه، اینا را یا با همی نیرنگ به نام صلح بدون جنگ یا را تسلیم شدن. و وقتی که یاد او ساحات رسیدن، نقطه هایی که به اینا با این ایرانگشان مقاومت کردن و تسلیم نشدن یا با شدت عمل پرداختن، با فیرای راکت و تفنگ و اینا با کشت و کشتار زدن، که از جانب حکومت چون هنوز آتش بس دوام داشت با یک دفاع بسیار قوی دوباره مقابله آغاز شد، که اینا رو میرسیم به وضعیت کنونی که دوباره انامو پوسته های را که طالبا به زعم خودشان اشغال کرده بودن یا سقوط داده بودن دوباره هم بیش به اختیار دولت قرار گرفت و نیروهای ما انامو دفاعی بسیار قوی از خود نشان دادن و تمام ساحات فعلا به اختیار حکومت است.
بله.
یک نقطه مقاومت که او هم یک پوسته دولت است که پیش از اونا باقی مانده، دیگه او هم در نمی حالت تصفیه شدن است. در نمی ساحه میدان وردک انشاءالله قضایا یک طرفه شده.
بله، اما سرنوشت پرسونل از او پوسته های چی شد؟ آیا اونا را رها کردن و یا هم بر اساس بعض گزارش ها میگه که ده ها سرباز افغان گروگان شدن پیش طالبا؟
12 نفر از اونا را اونا رها کردن در مرحله اول که تا اینا در پوسته های دیگه خود نشان داده بیتانن که طالبا با اونا برخورد بد نکردن. ولی یک تعداد دیگر هنوز با خود دارن، حتی دو سه نفر زخمی نمی پوسته ها را امروز خود دارن که زخمی ها را.
چه تعداد هستن دقیقاً؟
دقیقاً از بخش مربوطه را که ما پرسان کردیم 32-33 نفر بگیم و هنوز هم لادبرک است که در شمول نمی زخمی ها پیش از ما.
بله، در کل تلفات امور دقیق تلفات تا ایدم چگونه است؟ تلفات نظامی ها را شما اشاره مختصر داشتند یک برخورد، اما تلفات عمومی قوای افغان و مخالفان چگونه است؟ آیا با مردم ملکی هم آسیب رسیده یا خیر؟
مطلب خوب را یادآوری کردیم، اینا در اطراف شهر و نزدیک شهر هم تانسته بودن مین‌گذاری کنن که یک موتر مردم رعیت با مین مواجه شد که در او دو زن و شهید شد و حدود 10-11 نفر زخمی شد. در انداختشان داخل میدان شهر که با بیمیک و توپ 82 اینا فیرای کرده بودن، یک نفر شهید و 7-8 نفر زخمی داشتیم از مردم غیر نظامی. و در برخوردهایی که تا بال را ما محاسبش داریم، در مجموع از نیروهای حکومتی 6 نفر ما شهید داریم، به حدود هم زخمی. دیگر تعداد تلفات طالبا ما نمیخواییم مبالغه کنیم، ولی تعداد تلفات طالبان ما براتب زیادتر است. دیگر اونا یک دو سرگروپ قوی خودم در این رابطه از دست دادم.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ناتو در حال در آستانه افزایش عضویت خود از 29 به 30 کشور و شاید بیشتر از آن قرار دارد که در ماه آینده اجلاس سالانه این پیمان آغاز می‌شود. به دلیل اینکه یونان به نظر می رسد که به پایان بخشیدن به اختلاف طولانی مدت خود با مقدونیه نزدیک است، کشوری که این نام را یکی از مناطق تاریخی یونان می شمارد، سه کشور دیگر نیز ابراز علاقه به پیوستن با ناتو کردند. اما اینکه برای ناتو چی معنای دارد و پیامدهای آن برای روسیه چیست؟ یعنی بویاجفسکی از صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را خدمتتان تقدیم می کنیم. چی در این نام مقدونیه نهفته است؟ آخرین مانع باقی مانده برای عضویت در ناتو؟ آتن در برابر ورود مقدونیه به این سازمان منحصر به فرد به این دلیل اعتراض کرد که این ایالت جمهوری یوگوسلاویای سابق میتواند ادعای منطقه یونان را نماید که به عین نام است. برای ناتو که ماه آینده در بروکسل اجلاس سالانه خود را برگزار می کند، عضویت کشورهای بیشتر به معنای توانایی بیشتر برای پیشبرد اهداف مشترک و برآورده ساختن آزمونهای تازه است. دیمن ویلسون عضو شورای اتلانتیک است. او می گوید
در زمانی که مردم در مورد ناتو، آزمون روسیه، جدایی در میان گروه 7 کشور سلطی و تردد در مورد اینکه ایالات متحده با متحدان اروپایی چی خواهد کرد نگرانی دارند، به نظر من این به طور مشخص نشان می دهد که هنوز چیزهای مربوط به این پیمان است که باید روی آن کار شود.
گرت مارتین کارشناس سیاست خارجی از پوهنتون آمریکایی میگوید که گسترش ناتو به معنای باقی ماندن کشورهای عضو با این پیمان و پیشرفت‌های امنیتی همه کشورهای عضو آن است.
مطمئناً وقایع مربوط به گرجستان و اوکراین در گذشته این تصور را تداعی می‌کرد که شاید گسترش ناتو مربوط به چیزی از گذشته باشد، اما من فکر می‌کنم که به طور نمادین برای ناتو مهم است که نشان دهد که هنوز هم یک پیمان پر نقصد و هنوز در حال رشد بوده و به اتحاد کشورها ادامه می دهد.
ینس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو می گوید که گسترش ناتو برای ناتو و سایر کشورهای بالقان که در مجاورت روسیه قرار دارند وضعیت را ایجاد می کند که هر کدام از طرفین به نوع از آن بهره می برند و آرمان‌های ناتو از جمله اوکراین، هرزگوین، بوزنیا و گرجستان در آن نهفته است. اما چند مانع همچنان باقی مانده است. در حالی که هر دو طرف به توافق نزدیک می شوند، قبل از این که ناتو بتواند کشور را که جمهوری یوگوسلاوی سابق است با عنوان مقدونیه و 30 عضو سازمان پیمان اتلانتیک به رسمیت بشناسد و تصویب کند، قانونگذاران در آتن و اسکوچیا برای تغییر نام باید همه پرسی را براه اندازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است نشست شورای اروپایی بر روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار گردد. اما پیش از نشست، رهبران 16 کشور عضو اتحادیه اروپایی به خاطر بحث روی چگونگی رسیدگی بهتر به مهاجران که از طریق آبهای مدیترانه به کشورهای اروپایی می رسند، روز یکشنبه با هم ملاقات کردند. مسئله کلیدی مورد بحث نشست روز یکشنبه مقرره دوبلین بود که بر اساس آن متقاضیان پناهندگی باید به کشورهای اروپایی که از طریق آن وارد قاره اروپا می شوند برگردانده شوند. این مقرره بار پذیرش مهاجران بر کشورهای هم مرز با بحیره مدیترانه چون ایتالیا، یونان و مالتا را افزایش می دهد، زیرا بسیاری از مهاجرین و پناهجویان پس از عبور از مدیترانه از طریق همین کشورها به سایر کشورهای اروپایی می روند. زلاتیکا هوک خبرنگار در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
نشست اضطراری رهبران 16 عضو اتحادیه اروپایی روز یکشنبه در بروکسل پس از آن برگزار شد که بیش از 1500 مهاجر به سواحل اسپانیا رسید. این مهاجران از قایق‌های قاچاقبران و یا هم از غرق شدن در آب‌های مدیترانه نجات داده شده بودند. اسپانیا هفته گذشته پس از آن به کمک مهاجران و پناهجویان شتافت که مقام‌های ایتالیایی و مالتا با کشتی‌های حامل مهاجران اجازه لنگر انداختن به سواحل این دو کشور را ندادند. پدرو سانچز، صدر اعظم اسپانیا، خواستار همکاری سایر کشورهای اتحادیه اروپایی برای رسیدگی به مسئله مهاجرت در اروپا شد.
We are willing to reach this common response to a global challenge, which is the migration flows that are coming.
ما می خواهیم به این آزمون جهانی که سرازیر شدن مهاجران به ویژه از مدیترانه غربی است یک واکنش مشترک داشته باشیم. ما همچنان خواستار حمایت دوستانمان یعنی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی هستیم.
کشورهای اروپای شرقی چون جمهوری چک، هنگری، پولند و اسلوواکیا با سهمیه بندی پذیرفتن مهاجران مخالفند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان گفت رهبران 16 کشوری که روز یکشنبه با هم ملاقات کردند در پی یافتن رای حل هستند تا 2 یا 3 کشور عضو اتحادیه اروپایی بتوانند بدون رسیدن به یک توافق قابل قبول به همه 28 عضو این اتحادیه روی رسیدگی به مسئله مهاجرت با هم همکاری کنند.
We discussed this here in view of the upcoming European Council meeting on Thursday and Friday, but we know that at the European
ما روی این موضوع در آستانه نشست آینده شورای اروپایی بحث کردیم. ما می‌دانیم که متأسفانه در اجلاس شورای اروپایی یک راه حل کامل برای مسئله مهاجرت پیدا نمی‌شود. روی همین دلیل در مورد ایجاد توافقات دو جانبه و سه جانبه بحث می‌شود تا چگونه به یکدیگر کمک کنیم و همیشه منتظر توافق نظر همه 28 عضو اتحادیه اروپا نباشیم و در مورد اینکه کدام چیز به کدام کشور مهم است فکر کنیم.
انتظار می‌رود که بحث روی مسئله مهاجرت حتی در نیمه دوم سال روان میلادی نیز ادامه پیدا کند، یعنی درست زمانی که اتریش ریاست اتحادیه اروپایی را بر عهده می‌گیرد. سباستیان کورز، صدر اعظم اتریش، خواستار مبارزه جدی با قاچاقبران شد.
At the latest, during the meeting of leaders on 20th September in Salzburg, we should make significant progress in this context, a strengthening of personnel at Europe's.
تا برگزاری نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در 20 ماه سپتامبر در سالزبورگ، ما باید به پیشرفت‌های چشمگیر دست یابیم. در این مورد، تقویت حضور نیروهای امنیتی در مرزهای اروپا و همچنان گسترش این ماموریت یک امر مهم است. باید روی تقویت توانایی مبارزه فعال با قاچاقبران و همچنان همکاری با کشورهای سوم نیز کار شود.
نشست اضطراری 16 کشور عضو اتحادیه اروپایی در حال برگزار شد که یک کشتی دیگر حامل 239 مهاجر افریقایی روز یکشنبه در آبهای مدیترانه باقی ماند، چون این کشتی نتوانست اجازه لنگر انداختن را از سوی ایتالیا و مالتا به دست بیاورد.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 101.5 پخش می شود.